ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جان تو بمان در روح و جان من. میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
درود بر شما هموطنان عزیزم، سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو ورزش. بخش بعدی برنامه رو میخوام تقدیمتون بکنیم. قبلش میخوام به نکته اشاره بکنم که حائز اهمیته. ما این دوره خب به خاطر کرونا و به خاطر شرایط اقتصادی و قیمت ارز کیفی کاروانمون رو به بازی‌های پارالمپیک اعزام کردیم. یعنی اون 10 تا رشته‌ای هم که در شرکت کردیم سعی کردیم نگاه کیفی داشته باشیم. مثلا حتی یکی مثل شاهین ایزدیار که نام‌آور شنای معلولان هست ما اعزامش نکردیم. و حالا البته جای بحث و چالش روی این مسئله هستا، یعنی رشته شاهین ایزدیار، نمیگم این کار درستی بود، یه مثال زدم. شاید یکی از نقدهایی که به کاروان پارالمپیک و کمیته ملی پارالمپیک وارد باشه مثلا همین یه نمونه مثلا شاهین ایزدیاره، ولی فراموش نکنیم که اونم حالا دلایلی داره، بعضیش گفتنی بعضیش نگفتنی. ولی اینو می‌خواستم عرض بکنم، عملکرد کاروان ما فوق‌العاده بوده. چرا؟ ببینید 22 تا رشته است، ما 10 رشته رو اعزام کردیم، اونم کیفی اعزام کردیم و موفق شدیم 10 نشان طلا رو تا اینجا به دست بیاریم و در رتبه 13 جدول باشیم، بالاتر از کشورهایی مثل اسپانیا، ژاپن میزبان، مجارستان، ازبکستان، مکزیک، لهستان، نیوزلند، سوئیس، رژیم اشغالگر قدس، بلاروس، کانادا، تایلند، بلژیک و خیلی کشورهای دیگه، الجزایر، ایرلند، آفریقا، کلمبیا، تونس، اسلواکی، نیجریه، دانمارک. خیلی حرفه. عملکردشون فوق‌العاده بوده و باید بهشون خسته نباشید گفتیم. واقعا یکی از عجایبه که شما کمتر از نصف رشته ها رو ورزشکار رو شرکت کننده بفرستی که در بازی ها رقابت داشته باشن و بتونی چنین نتیجه درخشانی بگیری. به همین بهانه بریم بخش شنیدنی ها و عجایب پارالمپیک رو از زبان مهدی زارعی بشنویم.
وقتی تاماش دارنیه 12 ساله بود، اتفاقی غیر منتظره براش رخ داد. اون با دوستاش مشغول برف بازی بود که به ناگاه گلوله برفی به چشمش برخورد کرد و از چشم چپ اون خون جاری شد. تاماش رو به بیمارستان انتقال دادن و مراحل درمانی شروع شد، اما هرچی گذشت از توانایی‌های چشمش کاسته شد و اون سرانجام بعد از 3 سال درمان بینایی چشم چپش رو از دست داد. این واقعه میتونه ضربه مهلک برای اون نوجوان باشه، اما اون به جای گرفتن زانوی غم در بغل، اوقات خودش رو بیش از پیش به شنا اختصاص داد. تاماش که تو 3 ژوئن 1967 در بوداپست متولد شده بود، در باشگاه اوژپشتی دوژا درخشش خودش رو شروع کرد. اون با امید فراوون برای حضور در المپیک 1984 لس آنجلس فعالیت میکرد که به دنبال یک سانحه رانندگی به شدت مصدوم شد و و بخت حضور در مسابقات اروپایی و المپیک را از دست داد. اما از سال 1985 دوران پرفروغ زندگی تاماش شروع شد. اون در مسابقات اروپایی سوفیه برنده 2 مدال طلا از شنای 200 متر و 400 متر مختلط شد. یک سال بعد نوبت به مسابقات جهانی مادرید رسید و دارنی باز هم در این دو ماده قهرمان شد. به پاس این شاهکار اون در سال 1985 به عنوان بهترین ورزشکار مجارستان انتخاب شد. دارنی قهرمانی‌های خودش رو در مسابقات اروپایی 1987 در استراسبورگ فرانسه هم تکرار کرد و اینطوری شد که در پایان سال 1987 هم ورزشکار سال مجارستان شد و از طرف مجله جهانی شنا هم به عنوان بهترین شناگر جهان برگزیده شد. در سال 1988 در المپیک سئول هم شکست ناپذیری اون ادامه پیدا کرد و اون رکورد خودش رو بهبود بخشید و 2 طلا از المپیک به دست آورد. با این نتایج اون برای سومین بار پیاپی ورزشکار سال مجارستان شد. دارنی در سال 1989 و در مسابقات اروپایی بن آلمان دست به کاری بزرگتر زد. اون علاوه بر قهرمانی در 2 ماده تخصصی خودش در 200 متر پروانه هم طلا گرفت. اون در سال 1991 در مسابقات جهانی پرت استرالیا هم در این 3 ماده شرکت کرد و برنده 2 طلا و 1 برنز شد. المپیک 1992 دومین حضور تاماش در المپیک بود و اون هم برنده 2 مدال طلای دیگه شد تا طلاهای خودش رو از المپیک به 4 برسونه. در پایان اون سال اون برای پنجمین بار عنوان ورزشکار سال مجارستان رو به دست آورد. آخرین حضور اون در مسابقات بین المللی مربوط به مسابقات اروپایی شفیلد در سال 1993 بود. 1 طلا در 400 متر مختلط تعداد طلاهای اون رو از مسابقات اروپایی به 8 رسوند و بالاخره زمان خداحافظی مردی فرا رسید که طی یک دوره 9 ساله هرگز طعم شکست در شنای مختلط رو نچشید. دارنی بعد از بازنشستگی هم ارتباط خودش رو با ورزش قطع نکرد و به عنوان مربی در مدرسه ورزش بوداپست به فعالیت خودش ادامه داد.
چقدر آشنایی دارید شنوندگان محترم با پرمدال های پارالمپیان ایران یا یک تیم پرمدال ایرانی در پارالمپیک؟ میخوام توضیح بدم در مورد 3 نامی که خیلی خیلی تاثیرگذار بودن، یعنی نشانهایی که در سالهای اخیر به دست آوردن خیره کننده بوده و جاودانن در تاریخ. یکی تیم ملی والیبال نشسته است که من تا لحظات دیگه با سرمربیش صحبت خواهم کرد، یکی دیگه شون خانم ساره جوانمردیه و یکی دیگه شون هم خانم زهرا نعمتیه که در موردشون توضیح خواهم داد. آقای هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته کشورمون که فردا دیدار نهایی رو مقابل روسیه برگزار خواهند کرد رو خط برنامه ما هستن و من باهاشون صحبت میکنم. آقای رضایی سلام بر شما، خسته نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم جناب آقای کاظم‌زاده، خدمت شما همکاران گرامیتون و همه مردم عزیز، در خدمت شما هستم.
بجز این دوره شما 3 دوره دیگر رو هم، یعنی 3 دوره قبل رو هم شما سرمربی بودید، درسته؟
من 5 دوره قبل سرمربی بودم، 3 دوره هم به عنوان کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته همکاری داشتیم.
یعنی از 2000 سیدنی شما سرمربید و ما یکی در میون قهرمان شدیم که داریم تلسمه رو میشکنیم. ایشالله این دوره یکی در میونه بشه، پشت سر هم دبل بکنیم در قهرمانی 2016 و 2020. و از 88 92 96 هم حضور داشتید؟
بله، من به عنوان کاپیتان تیم ملی 88 92 و 96 در خدمت بچه‌ها بودم، بعد خداحافظی کردم، از 2003 هم به عنوان سرمربی فعالیت داشتم.
یعنی از ابتدای شکل گیری والیبال نشسته کشورمون در پارالمپیک شما حضور داشتید و هزار ماشاءالله در تمام این قهرمانی‌ها که فکر میکنم شش قهرمانی، دو نایب قهرمانی از 1988، نقش پررنگ شما رو میشه دید.
من در خدمت بچه‌ها بودم، کوچکترین عضو ولی بنشسته بودم، هستم و خواهم.
عزیزید زنده باشید. مسابقه فردا رو چطور می‌بینید آقا؟
بازی خوبیه، بالاخره تیمایی که به فینال میرسن تیمای خوبی هستن، چون تونستن حریفا رو پشت سر بذارن. ما هم 4 تا فینال رو پشت سر گذاشتیم. واقعا بازی های امسال نسبت به بازی های دورهای قبل سخت‌تر بود، تیما آماده تر بودن و فکر میکنم تیما تاکتیک تر شدن، یعنی تاکتیک حرف اول رو در والیبال نشسته میزنه. و خب بازی فردا هم بازی حالا سنتی نیست، چون در 5 پارالمپیک قبل بازی های سنتی بود بین ایران و بوسنی، روسیه اومده جلو که هم تونسته بوسنی رو شکست بده هم مصر رو شکست بده و ما هم تونستیم بوسنی و دیگر حریفان شکست بدیم. بازی زیبایی خواهد شد، بالاخره شناخت کافی راجبه همدیگه داریم. ما 2 ماه قبل در تهران 2 تا بازی دوستانه با روسیه انجام دادیم و امیدوارم فردا بازی خوبی رو انجام بدیم. انشالله دعای مردم هم بدقه راهمون باشه که بتونیم روسیه رو هم شکست بدیم و قهرمان بشیم
انشالله. بوسنی رو احساس میکنم خیلی راحت‌تر از هر زمان دیگری شکست دادیم.
بله، بچه ها واقعا خیلی خوب کار کردن، روز خوب بچه های ما بود و بوسنی همیشه حریف قابل احترامی بوده برای ما و هست و اونا نتونستن بازیشون رو پیاده بکنن چون بحث تاکتیک سرعت بود و فردا هم با روسیه همینه. ما کار سرعتی زیاد داریم، روسیه کار قدرت زیاد داره و فکر میکنم تقابل تاکتیک ها فردا باشه.
بسیار عالی، امیدوارم که نتیجهش قهرمانیه تیم ملی والیبال نشسته کشورمون باشه. آقای رضای عزیز، شما خب دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک بودید، استعفا دادید، سرپرست کاروان هستید، قهرمان پارالمپیکی کشورمون در والیبال نشسته هستید، به عنوان مربی کلی فعالیت کردید، اصلا مردی هستید از جنس ورزش جانبازان و معلولان که خدا قوت میگم بهتون. فردی مثل شما الان حضور داره، تربیت شده این همه کارایی، اصلا چی شد که شما به این تکامل رسیدید آقا؟
من خب از ابتدا 40 سال کارم اینه، از به قول معروف همیشه از میگم از توپ جمع کنی شروع کردم، بازیکن بودم، مربی شدم، رئیس هیئت استان بودم، مدیر فنی یا معاون فنی فدراسیون جانبازان بودم، مراحل رو یکی یکی پشت سر گذاشتم. خب واقعا افتخارم میکنم اگر دوباره هم شروع کنم همین کار رو انجام میدم و ورزش جانبازان به هادی رضایی اسم داده، نه من هادی رضایی به ورزش جانبازان.
بسیار عالی، ممنونم از شما. با این البته خب بلند نظری و در این حال افتادگیه شما هست، براتون فردا روز موفقیت میکنم. بعد از مسابقات چی کار میکنید آقای رضایی؟
بعد از مسابقات استراحت میکنیم.
چند وقت همه اونی که مطمئنم چند وقت تصمیم دارید استراحت کنید؟
حالا من بگم امسال والیبال نشسته کار سنگینی داره، قهرمانی آسیا رو انشالله در کیش داریم، ما در آبان ماه قهرمانی باشگاه های جهان رو در آذر ماه که تیم باشگاه مصر شهر بابک باید حضور پیدا بکنه در قاهره مصر داریم در اواخر آذر ماه و در اواخر امسال قهرمانی جهان رو داریم که ورودی به پارالمپیک 2024 هست که باید بچه ها انشالله حضور پیدا بکنن و انشالله حالا بعد از این بازی ها تصمیم میگیریم که دوستان چه کسایی حضور پیدا بکنم به عنوان مربی ورزشکار. ما هم در کنار بچه ها دعا میکنم
به امید خدا. شما سرپرست کاروان هم هستید، نتیجه کاروان ما با توجه به اینکه کاملا کیفی اعزام شدن و من الان داشتم عرض میکردم خدمت شنونده ها، 22 رشته است، ما تو 10 تاش یعنی زیر 50% نماینده داریم و الان کشور 13 در مدال شماری هستیم. یه نهیبی باید زد، اینکه این کسب مدال به هیچ عنوان نمیتونه توجیه کننده یه امکانات جانبازان و معلولین ما در داخل کشور باشه، چه ورزشی چه اجتماعی، ولی عملکرد کمیته ملی پارالمپیک درخشان بوده و میخوام از انتظاراتتون نسبت به کاروان برامون بگید، پیش بینی که داشتید چقدرش برآورده شده، چقدر نشده و یا حتی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردید شاید برآورده شده باشه.
ببینین یه کاری رو کمیته ملی پارالمپیک شروع کرده، از 8 سال قبل همجور پله پله رفته تا امسال به جایی رسید که بحث اعزام کیفی داشت. خب مخالف و موافقای زیادی داشت. من امیدوارم رادیو ورزش و صدا و سیما به این جریان بپردازه که بحث المپیک و پارالمپیک جای کسب تجربه و حالا توریست بودن و گردشگری نیست، جای ورزشه. ولی در رشته های پایه استعدادیابی در نوجوانان، جوانان مطمئنن باید کمی شرکت بکنیم که بتونیم پایه ریزی ورزش انجام بدیم. الان بهترین نتیجه کاروان رو در نه پارالمپیک قبلی گرفتیم. ما بهترین نتیجه پارالمپیک های قبلی در لندن بوده با 10 طلا 7 نقره 7 برنز، که همین امروز با اینکه فردا و پس فردا ما فردا بیشتر کاروان ما شانس چند مدال رو داره، 20 مدال کسب کردیم، امروز 20 شدیم و 10 طلا 9 نقره گرفتیم، که یعنی رتبمون از لندن، یعنی مدال آوریمون از لندن بالاتر رفت. فکر میکنم که باید بررسی بشه. ما 62 ورزشکار الان داریم، تا همین الان 32 ورزشکار ما یعنی بیشتر از 50% صاحب مدال شدن. یعنی اگه والیبال هم صاحب مدال بکنیم بدونیم، چون حالا یا طلا یا نقره، در هر صورت 32 نفر هستن که فردا میاد، یعنی 2/3 از این کاروان صاحب مدال به کشور برمیگردن. این انتظاری بود که ما از جریان کیفی کاروان داشتیم، به دلیلی که 4 گروه رو اعزام کردیم، طلا، نقره، برنز و قهرمانان آسیا که سال دیگه باید دارن افتخار بیارن، اونا رو هم به عنوان پشتوانه سازی آسیا اعزام کردیم، که تیم بسکتبال بود قهرمان آسیا بود و حالا رشته افرادی که قهرمانان آسیا و مدال‌آوران اول آسیا بودن.
آقای رضایی عزیز،
جریان باید کارشناسی بشه.
آقای رضایی عزیز، الان شما مطمئنید که هر کسی رو که به پارالمپیک نبردید مدال نمیگرفت 100% دیگه؟
ببینین نمیخوام بگم 100%، چون ببینین 100% مطلقه، ولی به طور نسبی میخوام بگم 90% شامل مدال نمیشه. ولی اتفاق در ورزش هست. ببینین ما بسکتبال رو 8 پیش بینی کردیم، تمام این پیش بینی ها در رسانه ها نوشته شده.
بله. برخلاف المپیک، پارالمپیک برای ما پیشبینی داشت و برنامه ریزی داشت و اتفاقا فکر کنم طبق برنامه هم پیش رفت. من نتیجه رو که میبینم حقیقتا لذت میبرم. بازم میگم، نه که بدون نقد باشه، قطعا نقد وارده، ولی تو بهترین که عمل کردم که میشه این بهترین عمل کرد رو اطلاق کرد به کمیته ملی پارالمپیک، باز هم نقد وجود داره. ولی واقعا بهتون خسته نباشید میگم، اصلا آدم نگاه میکنه کیف میکنه. یعنی آماری که هست فوق العاده است.
من 100% من 100% حرف شما رو قبول دارم. صاحب نفت هستیم، خب مطمئنن برای یک کاروان بزرگ هم چند نظر فنی و هم نظر اجرایی امکان داره مشکلاتی وجود داشته باشه، ولی به طور کلی تمام این پیشبینی ها از قبل شده و به طور نسبی هست، چون مطلق وجود نداره. ولی ما فکر میکنیم که میتونیم میزگرد داشته باشیم و اینو نهادینه کنیم در ورزش کشورمون، که واقعا در چه کجایی و چه هزینه‌ای برای چه رشته‌هایی باید.
فقط من میدونیم نکتم چیه آیه رضایی، کاملا حرف شما رو میپذیرم، مخصوصا در مورد المپیک. المپیک اصلا جای تجربه اندوزی نیست. یعنی المپیک شما باید بری اون چیزی رو که توی 4 سال اندوختی حالا اونجا ارائه بدی، نتیجاتو به دست بیاری. ولی پارالمپیک به خاطر اینکه برای معلولان و توانیابان هست، یه بخشش میشه بخش امیدآفرینی، که این امیدآفرینی حالا من میدونم مشکلات ارزی بوده، مشکلات اقتصادی بوده، بحث کرونا بوده، هزینه بالای اعزام ورزشکار معلول هست، من میدونم که چی میکشید و چه مصائبی پیش روی شما هست، ولی خب یکم نمیشه مثل المپیک نتیجه گرا بود تو پارالمپیک. یه جاهایی باید اگر فضای مناسب و مهیایی باشه کوتاه بیان مسئولین.
جناب کاظم زاده، من دقیقا حرف شما رو قبول دارم، ولی اینو با یه فاکتوری میگم که ما در پاراسیایی میتونیم کمی و کیفی شرکت کنیم، در جوانان که ما آذر ماه در بحرین مسابقات جوانان آسیا رو داریم باید کیفی شرکت بکنیم، و در پارالمپیک کمی شرکت بکنیم و در پارالمپیک کیفی. یعنی مرحله
به
مرحله،
یعنی از این به بعد دیگه میشه روال کمیته ملی پارالمپیک.
بله، این یک برنامه چشمنداز 20 ساله برای ورزش پارالمپیک نوشته شده، که این برنامه رو حالا ما داریم و این اون برنامه رو داریم اجرا میکنیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم، به شما خسته نباشید. میگم امیدوارم فردا یه طلای دیگه برامون به ارمغان بیارید. خیلی متشکرم.
انشاءالله با دعای مردم که همیشه بدرقه راه این بچه ها هست، واقعا زحمت میکشن و ممنونم از صدا و سیما، شبکه ورزش، رادیو ورزش که همیشه حامی این بچه ها بوده. واقعا این دفعه سنگ تموم گذاشتن، خدا قوت بده.
زنده باشید، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. خدا نگهدار.
و همچنین خدا نگهدارت.
بخش پایانی برنامه گفتگو با هیله حسینی خواه هست و اخبار حاشیه پارالمپیک. سلام سرکار خانم، وقت شما بخیر. خانم حسینی خواه، سرکار خانم حسینی خواه، ولی امروز هم که ما وقت داریم خانم حسینی خواه خطا حاضر نیست، تا لحظاتی دیگه مجدد ارتباطمون باشون برقرار میشه. خب ارتباطم با خانم حسینی خواه برقرار شده. سرکار خانم سلام، وقت بخیر، بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. کوتاه در خدمت شما هستم با مرور آخرین حواشی. رقابت‌های پارالمپیک با اتفاقی جالب همراه بود. در جریان برگزاری مرحله مقدماتی 2200 متر بانوان، ویژه افراد نابینا و کم‌بینا، ورزشکار 32 ساله‌ای از کشور کیکبورگ به نام کئولا پس از اینکه حذف شد و در حال ترک میدان مسابقه بود، با خواستگاری راهنمای مسابقاتش روبرو شد. این اتفاق بلافاصله مورد توجه تمامی رسانه‌ها قرار گرفت و برای دقایقی همه نگاه‌ها به این دو نفر معطوف شد تا احساسی‌ترین لحظه پاراولمپیک رقم بخوره. اما بشنوید از اسپورتولوژی که رقابت‌های پاراولمپیک توکیو را از لحاظ رکوردی بهتر از دوله قبل ارزیابی کرده. تا این لحظه از رقابت‌ها رکورد‌های ثبت شده در کل رشته‌ها 6.5% بیشتر از رکوردهای ثبت شده در پارالمپیک ریو 2016 برزیل بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی.
خیلی متشکرم خانم، خسته نباشید، با شما خداحافظی میکنم. خب به پایان برنامه در مسیر افتخار رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. فردا پس فردا برنامه ادامه داره، بچه تا اختتامی برنامه رو تقدیمتون خواهند کرد. پس فردا ویژه برنامه اختتامیه رو میتونید بشنوید از در مسیر افتخار شبکه رادیوی ورزش که اروش ساعت 15:30 مثل اینکه تقدیمتون میشه. اما خب پرونده من در این برنامه و در طول این مدت بسته شده، باعث خوشحالی و خرسندی من بود همراهی با شما، همکاری با محسن ابوفاضلی عزیزم، احمد فرزی و سایر رفقایی که در این برنامه همراه من بودن. شهرام نوروزی رو فراموش نکنیم که فردا و پس فردا مفصل در مورد پایان بندی برنامه خدمتتون توضیح میده. من کمال سپاس رو دارم ازتون، بهتون عصر بخیر میگم. المپیک و پارالمپیک رو با هم سپری کردیم و پشت سر گذاشتیم. عصر جمعتون بخیر، خداحافظ.
روزش قصه‌ای دارد و قصه‌ای
کرونا زهرش را به فوتبال ریخت. مرداد میناوند درگذشت. خداحافظ ای داغ بر دل نشسته. یک ایران در کنار مادر داغدار علی.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشید.
وقتی که وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند. کرونا را جدی بگیریم.
مردم بعضی ها حقیقتاً احتیاج دارن به کمک. این نهضت احسان عمومی، نهضت مباسات که در بخشی از این یک سال و نیم در اون اوائل به خصوص به بهترین وجهی انجام گرفت و حقیقتاً افراد خیر، افرادی که علاقمند بودند کمک کردن، وارد میدان شدن، چه کمک با جسم خودشون، چه کمک با مال خودشون، انواع و اقسام کمک ها رو کردن به افرادی که مستحق کمک بودن. این باعثی ادامه پیدا کنه، باید این نهضت مجدداً اوج بگیره. کسانی هستن که ناچار شغلشون تعطیل میشه، چه تعطیلی باشه چه نباشه، بعضی از مشاغل واقعا دچار مشکل تعطیلی است. خب اینا مشکل پیدا میکنن. به نظر من مرکز هم بایستی مساجد باشه. میتوان مرکز کمک و همیاری با مردم و احسان و مواسات رو در مساجد قرار داد، شناسایی کرد در هر مسجدی افراد نیازمند آبرومند رو، که افرادی هستن که واقعا آبرومندن اما در این حال نیازمندن، اینها رو شناسایی کرد، به اینها کمک رسوند و مردم میتوانن کمک کنن و کمک هم میکنن.
ساعت 18:59 دقیقه است. شما همچنان شنونده شبکه رادیویی ورزش هستید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. عصر جمعتون هم بخیر باشه و انشالله که بی دلیل بیرون نیاد از خونه. با این شرایط کرونایی مجدداً سال روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. یک حدیث رو بخونم از امام سجاد علیه السلام که می‌فرمایند خداوند از آن کس خوشنودتر است که خانواده خود را بیشتر در رفاه و نعمت قرار دهد. خب خب هوای خودتون و خانواده های خودتون رو داشته باشید در این روزهای کرونا. این شیوه نامه های بهداشتی رو بیشتر از هر زمان دیگه‌ای رعایت بکنید و انشالله که سالم و سلامت بمونید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که برنامه داورانه رو بشنوید.